ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی درباره رفع حصر گفت نباید موضوعی تبدیل به مسئله دائمی شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور میگوید پرونده زمینخواری در گردنه حیران به دادگاه فرستاده شد. ترکیه برای نخستین بار همراه ائتلاف بین المللی مواضع گروه حکومت اسلامی را بمباران کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر از رهبران اعتراضهای سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به مسئله دائمی تبدیل شود. آقای روحانی که به مناسبت هفته دولت صحبت می‌کرد در پاسخ به سؤالی درباره زمان رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفت اگر موضوعی در گذشته بوده و می‌توانیم طبق قانون به آن پایان دهیم باید به آن پایان دهیم. حسن روحانی همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هم گفت که به وظایفش به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد، حتی اگر به گفته او برخی خوشحال شوند یا نشوند. رئیس سازمان امور اراضی کشور از 300 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در گردنه حیران خبر داده و گفته پرونده بخشدار این منطقه به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قباد افشار روز شنبه گفت پرونده 200 مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر هم در دست بررسی است. او همچنین گفته است نیاز روستای حیران برای ساخت مسکن و خدمات عمومی 30 هکتار اعلام شده، اما در این منطقه 130 هکتار بیشتر از میزان تعیین شده ساخت و ساز شده است. پرونده زمینخواری در گردنه حیران از یک ماه پیش پس از این مطرح شد که سفر نعیمی نماینده آستارا و کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس یکدیگر را به زمینخواری در این منطقه متهم کردند. ترکیه میگوید جنگنده های این کشور روز شنبه برای نخستین بار در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شرکت کردند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه این خبر داده که جنگنده های این کشور در همراهی با ائتلاف بین المللی اهدافی را در مرز سوریه بمباران کردند. ترکیه و آمریکا پیشتر تایید کرده بودند که برای انجام عملیات علیه گروه حکومت اسلامی به توافق رسیدند. دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر از این روزنامه‌نگاران تبعه کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه آنها با انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی زبان شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند و 2 سال پیش در جریان پوشش اخبار اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر بازداشت شده بودند. شبکه الجزیره در واکنش به تصمیم دادگاه حکم صادره را حمله دیگری به آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته است. پیش از این دیوان عالی مصر حکم به برگزاری مجدد دادگاه این روزنامه نگاران داده بود. آتش‌بس در منطقه مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت. دیدبان حقوق بشری سوریه، نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده که آتش‌بس توافق شده در شهر شیعه نشین زبدانی و 2 روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شده است. این آتش‌بس از روز پنجشنبه میان ارتش سوریه و حزب الله لبنان از یک سو و شورشیان مخالف حکومت بشار اسد از سوی دیگر برقرار شده بود. ارتش تایلند با اعلام خبر بازداشت مظنون اصلی بمبگذاری اخیر در این کشور گفت که او شهروند ترکیه است. یک مقام ارشد ارتش تایلند با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت که فرد بازداشت شده مردی 28 ساله است. همزمان سخنگوی پلیس تایلند با تایید بازداشت این فرد گفت که گذرنامه‌های زیادی از محل زندگی او به دست آمده که همه متعلق به یک کشور است. او بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت در محل زندگی مظنون تجهیزات مربوط به ساخت بمب هم کشف شده است. در جریان بمب‌گذاری 2 هفته قبل در مرکز شهر بانکوک 9 تن کشته و 123 نفر نیز مجروح شدند. اخبار رو همچنان میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، اما تا ثانیهای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
طی هفته گذشته 10 حکم اعدام دیگر اجرا شد. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد و حکم 2 سال حبس دیگر به بهار هدایت ابلاغ شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته که گذشت دست کم 10 تن در ایران اعدام شدند، در شهرهای ساری، رشت، اردبیل و ارومیه. جرم 7 تن از این افراد قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری با اینکه عملی خلاف است، اما جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
2 تن از اعدام شدگان هفته گذشته جرمشان قتل بود، جرمی که در قانون مجازات اسلامی حکم قصاص برای آن در نظر گرفته شده و تنها توسط اولیای دم قابل بخشش است. علیرضا محمدی، یکی از مخاطبان رادیو فردا، در بخشی از کامنتش در این باره نوشته: مشکل قصاص این است که اجرای قانون به اولیای دم سپرده می شود و به گفته این مخاطب بدتر این است که حتی عفو قاتل را هم به دست اولیای دم می دهند. یکی از اعدام شدگان هفته گذشته بهروز آلی خانی نام داشت که جرمش محاربه، عضویت در گروه پژاک و دست داشتن در ترور دادستان شهر خوی اعلام شد. عفو بین الملل یک روز پیش از اعدام او در بیانیه ای خواستار توقف این حکم شده بود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل می گوید حکم این متهم در مرحله تجدید نظر بود و اعدام او در این شرایط نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی محسوب می شود.
بهروز آلخانی در سال 88 دستگیر شده و بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل به دست آورده برای مدت بیش از 1 سال بدون دسترسی به وکیل و خانوادهش در انفرادی تحت بازداشت بوده. بر اساس گفته‌هاش در طی این مدت مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر هم قرار گرفته. نهایتاً با وجود این موارد نقض دادرسی منصفانه، دادگاه انقلاب بهروز آلخانی رو به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروه جاک و قتل دادستان خوی به اعدام محکوم میکنه. بنابراین نه تنها این حکم پس از دادرسی بسیار ناعادلانه صادر شده، بلکه به نظر میرسه که در حال حاضر این پرونده هنوز در دیوان عالی هست. بر اساس قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران، اجرای حکم وقتی که هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست غیر قانونی است.
یکی از مخاطبان رادیو فردا در کامنتی روی صفحه فیسبوک ما نوشته: ایران قانون خودش را دارد، بر اساس قانون ایران حکم ایشان اعدام بوده. اما دیگر مخاطب رادیو فردا به نام فرشاد نظر دیگری دارد. او در کامنتی نوشته: هیچ کس بی دلیل کاری نمی کند. اگر امکان فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز وجود داشت، ایشان و امثال او دست به اسلحه نمی بردند. دیگر کاربر فیسبوک رادیو فردا با نام ملیحه آقاجانی هم گفته: خشونت و اعدام را متوقف کنید. من دنیایی سرشار از آرامش می خواهم. و مخاطب دیگر ما با نام سیاوش هم نوشته: آنقدر اعدام در ایران عادی شده که مردم هیچ راهی جز اعدام به فکرشان نمی رسد. حبس ابد می تواند جایگزین اعدام باشد. او در ادامه کامنتش نوشته: چرا در کشورهای اروپایی آمار جرم اینقدر پایین است؟ مسئله اصلی ریشه یابی جرم است. سازمان عفو بین الملل حدود یک ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد حقوق بشری آن را تکان دهنده توصیف می کند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در دنیا اول است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید،
در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین الملل تنها اجازه میده که در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و مستندساز برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همسر او با اعلام این خبر روی صفحه فیسبوکش نوشته که این محکومیت مربوط است به پرونده سال 89 او در رابطه با روزنامه شرق. همزمان سعید متین‌پور روزنامه‌نگار دیگری است که پس از اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی با پایان دوران محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار که از سال 88 زندانی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز اتهام‌های این روزنامه‌نگاران را بی اساس می‌داند.
ما همواره این خواست رو داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خود سرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند. این آزادی باید متضمن آزادی فعالیت آنها باشد. تعداد بسیاری از روزنامه‌نگارانی که پس از رویدادهای سال 88 علارغم بهایی که دادند و زندانی که رفتند ولی از کار و فعالیت روزنامه‌نگاری محرومند.
بهاره هدایت فعال پیشین دانشجوی زندانی که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی قرار بود از زندان آزاد شود، با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. 2 سال زندان جدید برای این فعال سابق دانشجویی ناشی از حکمی است که در سال 85 و به دنبال بازداشت او در تجمعی برای حمایت از حقوق زنان صادر شده بود. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران پیشتر به 9.5 سال زندان محکوم شده بود و از 5.5 سال پیش در زندان به سر می برد. امین احمدیان همسر بهاره هدایت نگهداری همسرش را در زندان غیر قانونی می داند.
متاسفانه شدیم که با فشار دستی زمین تهران نهایتا اینجا که ما متوجه شدیم روز 26 مرداد ماه به صورت یه نامه دستی توی زندان به بهار ابلاغ میکنم که 2 سال دیگه شما باید پرونده که متعلق به سال 85 بوده و حکم شما باید متحمل بشید. خب این روند کاملا غیرقانونی و نقض صریح قانون آیین دادرسی.
آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی میگوید دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی او را به 15 سال زندان محکوم کرده و همسرش گلرخ ایرایی هم به 6 سال زندان محکوم شده. آقای صادقی اتهام‌های خود را اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به آیت الله خمینی، تبلیغ علیه نظام و اتهام‌های همسرش را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام کاربری پابرهنه روی وبسایت ما نوشته هیچ کس را نباید به خاطر حرف و عقیده‌اش به زندان فرستاد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.